أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک تراک و تمتعه فیها تحییدا.
اللهم صل علی محمد محمد.
خب من اول عذرخواهی میکنم که همه دوستان اساتید من هستن، من جسارت میکنم در نزد شما صحبت کنم، منتها چون همه بزرگان استاد هستن و من کوچکتر از همه شما هستم، یه موضوعی رو انتخاب کردم که شاید کمتر باش برخورد کرده باشن دوستان و تجربیات خودم هست از این دو سالی که توی آمریکا زندگی کردم و مستقیم رفت پیدا میکنم به مسائل اجتماعی کشور خودمون. چون یه مشکلی که ما الان داریم توی فضای عمومی جامعه این هست که خب مردم در واقع اون احساس ناراحتی و نارضایتی که دارن و خودشون رو، حالا من میگم احساس بدبختی که دارن، خب یه مقداری به خاطر مشکلات هست که مشکلات واقعیه، بالاخره هر جامعه یه سری مشکلاتی داره، ولی یک مقداری هم درصدش هم روانیه که در واقع فکر میکنن که مثلا ما بدبخت‌ترین مردم جهان هستیم، که خب اینم شما بهتر از من میدونید که با برنامه‌ریزی رسانه‌ای به اینجا رسیده و عمدن جوری این القا رو میکنن به مردم که نه انگار مثلا ما وضعیتمون خیلی بدتره و این بار روانیش خیلی وقت خیلی بیشتره و خیلی بیشتر از اون واقعیش هست، ولی خب قابل تشخیص هم نیست که چقدر معنای احساس منفی که دارم یا احساس مشکلاتی که دارم چقدر واقعا واقعیه و مثلا میشه بررسی کرد چقدر روانیه و من فکر میتونم که در واقع اینقدر مشکلات هست. حالا این برای من خیلی ملموسه چون مقایسه کردم دو تا جامعه، ایران و با آمریکا رو، و بعد مثلا کشورهای عرب منطقه هم باز زندگی کردم، یه سری داستانایی که برام پیش اومده و تجربه شخصیم هست میخوام خدمتتون عرض کنم که شاید برای شما در واقع تو ذهنتون بمونه، بتونید جایی ازش استفاده بکنید و راهکشا باشه تو اون هدفی که دنبالش هستین انشاءالله. من سال 2011-2012 اونجا آمریکا بودم، آخرین شهری که زندگی کردم واشنگتن دی سی بود که همون هولوش ماه جولای، اینو میگم چون این مسئله رو بعضی جاها که گفتم به دروغگویی گاهی وقتی من متهم کرده، ولی خب مستنده میشه و تحقیق کرده، در حدود ماه جولای ما اونجا یه باد و بارون حالا زیاد تند هم نبود، خودشون میگن طوفان، ولی مثلا بارونایی بود که اینجا هست و برقمون قطع شد و به مدت 2 هفته توی واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا ما برق نداشتیم و واشنگتن دی سی میدونید که ایالتی نیست، یه منطقه بین دو تا ایالت، ایالت بالایش مریلند، ایالت پایینش ویرجینیا که ایالت بسیار بزرگیه و این واشنگتن دی سی وسط این دو تا واقع شده. توی مریلند و ویرجینیا خیلی میگفتن 3 هفته تا حتی 1 ماه برق نداشتن و بعضی جاها آبشون هم قطع شد و برای من خیلی عجیب بود، میگفتن ما توی ایران توی اوج جنگ و بمباران و موشک باران هیچ وقت اینجوری نشد که مثلا یه روز مثلا برق نداشته باشن، چجوری که اینجا مثلا توی آمریکا 2 هفته توی پایتخت آمریکا ما برق نداشتیم. و اون یه دوستی داشتم اونجا گفت اینجا همه چیشون خیلی زیاده قانونی و فرایندیه، مثلا تو ایران خب مأمور برق میاد خودش از تیر میره بالا درخت رو قطع میکنه، سیمو بس میکنه میاد پایین، اینجا باید جنگلبانی بیاد بررسی کنه ببینه آیا این درخت رو میتونن قطع کنن یا نه، بعد فرایندش میره مثلا محیط زیست باید بیاد ببینه چیکار کنه، بعد از اداره برق بیاد، بعد از اداره گاز بیاد، خلاصه تا این پروسه ها تا این فرایند ها طی بشه خیلی طول میشه. خروجیش این بود که واقعا 2 هفته ما برق نداشتیم، یعنی خیلی چیز عجیبیه و من مسخره‌اش میکردم دیگه، میگفتم بابا توی ایران خب اصلا هیچ چیزی نشد در اوج جنگ که ما در واقع این برق قطعی رو به این شدت داشته باشیم، و این چیزی که خیلی عجیب بود برای من، ولی خب واقعیتیه که اتفاق افتاد. یا مثلا یه مسئله دیگه که اتفاق افتاد، یه هواپیمایی اونجا هست بهش میگن هواپیمایی ساوت وست، جنوب غرب آمریکا رو پوشش میده، هواپیمایی خیلی معتبری هم هست، بعد این شرکت هواپیمایی یکی از پروازاش که مثلا از سیاتل بلند شده مثلا بیاد لس آنجلس، وقتی که میخواست بشینه توی فرودگاه اینو دیگه کسی نمیتونه بگه دروغ میگه، چون فیلمش بگم اگه برگردیم 2011-2012 توی تلویزیون خودمون هم پخش شد، این تیکه عقب هواپیما کنده شد، یعنی اصلا یه تیکه هواپیما کنده شد افتاد رو زمین، مثلا مسافرا نگاه میکردن چون عقب هواپیما باز بوده، رفت آتش گرفت و اومدن نجات دادن اینها، که اصلا دو ماه توی آمریکا بحث بود سر اینکه چرا مثلا این هواپیما اینقدر فرسوده بوده و اصلا اینقدر مشکل داشت که اصلا یه تیکش کنده شد. من یادم قبل از اینکه برم آمریکا با یه دوستی حرف می‌زدم تهران، گفت اونجا وقتی که وارد آمریکا بشی توی فرودگاه لس آنجلس که می‌خوای بشی اصلا مشخصه توی بحث تمدن و در واقع پیشرفت یک دنیا می‌شینی، مثلا همیشه از هواپیما و فرودگاه اینها مشخصه. وقتی که رفتم اونجا نشستیم، من منتظر بودم که الان وارد بحث تمدن جهان بشم و اینها، دیدم که نه، مثلا هواپیماهایی که مثل هواپیماهای خودمون یه تیک صندلیش پاره بود، پاره پشتی رو کنده بودن، این دستمالا رو بعضا عوض نکرده بودن و هواپیما هم تکونه خیلی شدیدی خورد. این همه جا ایران قبل از اینکه صندلی بیارن همه مردم بلند شدن برن پیاده بشن، دیدم زیاد فرق نمیکنه. گفتم خب این هواپیما KLM بوده، مثلا من از هلند بوده، شاید مال آمریکا نیست، بذار توی هواپیمای آمریکا رو تجربه میکنم. بعد اتفاقا خیلی هم مسافرت زیاد میکردم، یعنی از شیکاگو به ویرجینیا، چون شرکتی که من کار میکردم تو ویرجینیا بود، من فرستادم توی دفتر شیکاگو زیاد مسافرت میکردم با هواپیمایی های مختلف. واقعا این همینجا بود، یعنی هواپیما همین مشکلات رو داشت، نمیدونم صندلی ها خراب بود، پاره بود، تکون های خیلی عجیبی میخورد موقع بلند شدن، موقع نشستم، من همش منتظر بودم اون که دوستم گفت مثلا اینجا بحت تمدن دنیا، ببینم چی دیدم، هم چیزی هم نیست. بعد حالا پذیرایی هم نمیشد و پذیرایی که نمیشد، علاوه بر اینکه پذیرایی نمیشد، خیلی هم این بازاریاباشون میمدن چیز بفروشن، یعنی قشنگ یه بازارچه بوده، اون میرن اون یکی میمدن تو هواپیما بعد مثلا اون چیزایی بوده بود که مثلا اینا رو بخواهدیم مثلا
مترو، اینا رو بخواهدیم
بعد مثلا مترو بود دقیقا، و اصلا چیزاشون خیلی گرونتر از معمول. بعد پذیرایی هم اگه میخواستی چیزی بخری باید میخریدی
تو اتوبوس، مثلا اینجوری بود،
یعنی مثلا تشنم بود، نه خب مثلا من تشنم بود، گفتم حالا واسه یه کافی بذار بخوام بخرم، کافی هم بیرون مثلا 4 دلار 4.5 دلار 12 دلار 14 دلار تو هواپیما بود، اونجا هم دلاری بود دیگه، حالا با کردیت کارت باید میدادیم. خلاصه پذیرایی که نمیشد، وضعیت هواپیما همینجوری مثل کشور شاید میشه بگی یه ذره واقعا در به داغون بود، و من اون مهد تمدنی که اون دوستم بود واقعا هیچ وقت اونجا ندیدم. به اضافه اینکه یه سری اشکالاتی هم داره، مثلا خب یکی از مزایای که ما همیشه فکر میکنیم که شاید عقب افتاده است ما نداریم، کردیت کارته، که خب اونجا کردیت کارت هست، بعد یه سری مزایایی داره، کارت اعتباری مثل ما الان کارتامو اکثرا دبیته، یعنی توش باید پول باشه تا چیز کنی، کردیت پول نباشه هم میتونی خرج بکنی، ولی کم مثلا بعدا از حقوقت کم میکنن. اون تو یه سیستم خیلی محکمی داره که اساسا از حقوقت یعنی نداشته باشه، یعنی یه جوری هر کسی کردیت داره. اون تو یه مشکلات خیلی عظیم و بزرگی هم کردیت کارت داره، یکی از مسائلش اینه که تمام شرکت‌هایی که ازشون خرید می‌کنی اینا قشن راحت دستشون تو جیب تو رو. من چند تا مثال می‌زنم، مثلا همه هواپیما که سوار شدن مثلا از شیکاگو بیان ویرجینیا، مثلا خود کلی هم می‌گردادن بلیط ارزون پیدا کنن، 45 دلار بالاخره تفاوت داره دیگه، بعد چارتری باشه اینا چی باشه، یه بلیط مناسب پیدا کرده بودم، بعد اومدم توی گیت و ساکوین‌ها رو گذاشتم اومدم، بعد که رسیدم مقصد دیدم 120 دلار از کردیتم کم شده، چون وقتی که حساب کرده باشه بلیط ها بعد از همون کردیت میتونن دوباره هر چقدر خواستم پول دارم. بعد من اولاً چرا 120 دلار کم شده، دیدم که مثلا ساک هم یه داره مثلا اضافه بار داشته، مثلا خود بلیط رو خریده بودم مثلا 250 دلار 120 دلار هم برای اضافه بار، اضافه بار هم چی بود؟ یه دوتا هولده اینا بود، اگه من میگفتم هولده ها رو میداختن میمدن برام ارزونتر شد، مثلا 10 دلار بیشتر پول هولده ها نداشت، اصلا کد ساکم رو میذاشتم نمیبردم واقعا به نفعم بود، 120 دلار پولی بود دیگه. و حالا دیگه هم بخوای پیگیری کنی پول رو برگردونی نمیشه دیگه، میگن اضافه بار داشتی مثلا رفتی، خب این خود این یه مشکلی بود. یا مثلا توی آمریکا میری جای خرید غذا میخوری انعام باید بدید، یعنی یه جور اجباریه، من اون اوایل هم نمیدونستم نمیدادم، بعد دوستم بگو اینا به شدت عصبانی میشن، چون تمام این خدمتکارای رستوران عموما حقوق ندارن، پولشون از همه انعام میگن، تیپس خودشون از انعام درمیارن، مثلا پولی که میاره، فیشه که برات میاره تو کارتتو میدی زیرش مثلا می‌نویسی 20، چه معمولا 18 تا 20 درصد باید انعام بدی، حالا اگه خوب باشه بیشتر، مثلا بعضی ها ولی 20 درصد رسمی که بدی، مثلا می‌نویسی 20 یا مثلا 35 یا هر چی، بعد این دیگه خودش از کریدیت کارت کم می‌کنه. بعد یه جور من رفتم رستوران غذا بخورم، این خانومی که خدمتکار بود خیلی هم بی‌ادب و پررو بود، اشتباه غذای من یه چیز دیگه بود، بعدم که بهش گفتم قبول نکرد، خیلی هم اذیت کرده اومد دیگه، من چون اذیت شده بودم اونجا انعام ندیدم دیگه، مثلا غذام شده بودم 60 دلار اینجورا، 60-70 دلار مثلا غذام شده. بعد که رفتم خونه دیدم 40 دلار از کردیتم کم شد، یعنی خودش اومده بود اتوماتیک انعام رو برداشت، خودم اگه میخواستم بدم میشن 20-25-40 دلار، یعنی سقفی که میتونست برداره رو خودش برداشته بود. این هم مثلا یکی از اشکالات کردیت کارته. برای همین خیلی از آمریکایی که مثلا روی کم قدیمی ترم خیلی هم تحصیل کرده هستن، مثلا استاد دانشگاه هستن، من میدم کردیت کارت ندارم، با پول نقد خرید میکردم، همیشه هم توی جیبشون یه عالم پول و حتی پول خورد و اینا بود. ما اوایل سوال میکردم چرا مثلا کردی که خیلی خوبه، چرا شما با پول نقد خرید میکنه، مثلا بعد فهمیدم اینجور مشکلات هست که چون وقتی کردیت یه جا استفاده میکنه دیگه اون هر موقع میتونه بیاد بر اساس قوانینی که حالا قوانینش هم پیچیده است از حسابتون میتونه پول برده. یه مثال دیگه که باز پیش اومد، من وقتی وارد آمریکا شدم توی ایالت واشنگتن بودم، واشنگتن شمال غرب آمریکا هست، یعنی با یه ایالتی با اون واشنگتن دی سی که شرق آمریکا هست و پایتخت آمریکا هست فرق میکنه، یه ایالت خیلی بزرگی از شمال غربی آمریکا به اسم واشنگتن و خیلی هم سرسبزی و همیشه اونجا بارون میاد و اینها، شهر بزرگ سیاتل و اونجا مایکروسافت هست و شهر ردموند هست و بلویو و در واقع پایتخت مایکروسافت و پایتخت استارباکس که استارباکس کافه فروشی که تو همه دنیا هست و بوئینگ، بوئینگ هم اونجا هست، بوئینگ 90 هزار تا کارمند داره، مایکروسافت همینجا بوده 90 هزار تا کارمند داره، شهر خیلی تحصیل کرده، یه میگن از نظر تحصیلات بالاترین سطح تحصیلات تو آمریکا سیاتل داره اونجا، هر جا میری مثلا معمولا با مدیران مایکروسافت یا بوئینگ هم خورد میشه مثلا سر یه میز شام یا هر چی. اونجا من اول بار که رسیدم رفتم یه دونه کارت بانکی گرفتم، حالا مدارک اینا رو دادم و مثلا بانک آف آمریکا اسمش بود، یه بانک معتبری هم بود، کارت بانکی گرفتم و یه مقدار پول توش داشتم و ازش استفاده میکردم توی آبربانک و اینا. حالا آبربانک هم که به هم دیگه بس نبود، یعنی مثلا حتما باید میرفتی آبربانک بانک آف آمریکا پول میگرفتی، به جای دیگه نمیتونستی بگیری. بعد من مسافرت کردم از سیاتل سوار ماشین شدم، این ماشین اجاره کردم، اومدم دو تا ایالت پایین تر تو کالیفرنیا توی لس آنجلس، اونجا یه مشکل پولی پیدا کردم، میخواستم برم بانک در واقع پول بگیرم، رفتم همون شعبه بانک آمریکا و کارت هم رو دادم و دفترچه‌ای که داشتم مثلا این دار پول برده، بعد یکم نگاه کرد بعد با تعجب گفتش که این که حساب شما مال واشنگتن، گفتم بله اونجا من حساب باز کردم، خب ما که سیستم رو رسم نیست به واشنگتن که اینجا در واقع جداست، ایالت یه ایالت دیگه است، من خیلی تعجب کردم، اونجا همون موقع ایران همه چی به همه رسم و شتابم داشتیم، تعجب کردم، گفت نه مثلا ما داریم یه تغییر رو اجرا میکنم که انشالله تعجبه انشالله من میرم در چند سال آینده برای تمام شعبه بانک آمریکا به هم دیگه رسم آره، که من خیلی تعجب کردم، یعنی شعبه بانک به هم دیگه رسم نبود، یعنی انگار مثلا یه جور سیستم بانکداری ما خیلی پیشرفته تر از اونا میشد. بعد من دو سالم توی واشنگتن دی سی زندگی کردم، یعنی یه بار اوایلی که اونجا بودم اونجا زندگی کردم، یه مدت رفتم غرب آمریکا، یه بارم برگشتم دوباره تو واشنگتن دی سی. این واشنگتن دی سی این بلواری که منتهی میشه به کنگره آمریکا که یک ساختمان هستی گنبدی داره، اینا اکثرا میگن کاخ سفیده، یعنی اینجا کنگره آمریکا هست. بعد با یه بلوار یه پارک وسطش دو طرفش فضای سبز داره و این طرف و اون طرفش هم پر از نمایشگاه است، یعنی یه محل توریستیه، مثلا نمایشگاه ناسا و هوافضا و نمایشگاه کشورهای مختلف اونجا هست که مردم میرن اونجا بازدید میکنن. همه این دو سال اونجا داشت ساخت و ساز میشد و خاک برداری بود و تاق 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 صدا میکرد و لودر میومد و جرثقیل، یعنی 2011 همینجور بود، رفتم برگشتم 2012 که باشیم و هنوز اینجا ساخت و ساز عکساش هم دارم، یعنی کنده کاری بود و با دور از خاک بود و معمولا سرفه میکرد و دارم میمد اونجا همش هم داشتن این خاک برداره میکرد یا خاک ریزی میکرد. یعنی قشنگ من با من کسی که اونجا زندگی کردم با تهران خودم هیچ فرقی نداشت، فقط مثلا اونجا حجاب خانوم ها خیلی بهتر بود و با حجاب تر بودن نسبت به تهران. با بگم میگم وقتی مقایسه میکنم، چون تو اون بلواری هم که زندگی میکنم بشه گفتم ماساچوست اولی بلوار ماساچوست یه جای دانشگاهی بود، دانشگاه آمریکایی بالاش بود، جورج تاون یونیورسیتی پایین بود، پر از خوابگاه هم بود. خانم‌ها می‌اومدن می‌رفتن یه لباس معمولی پوشیده بودن. این جذابیتی که مثلا الان اینجوری تو خیابون‌های تهران هست و خودشون بلدن چیکار کنن که در واقع چیز باشه، اصلا اونجا واقعا به چشم نمی‌خورد. یا مثلا آرایش اصلا خیلی به ندرت یه جای خاص، مثلا تو لاس وگاس اگه می‌رفتی اونم توی هتل‌های خاص مثلا این تیپ‌های اینجوری می‌تونستی ببینی، خیلی معمولی بود لباس پوشیدنشون. ولی از نظر امکانات زندگی هم بگم اونجا که همیشه ساخت ساز به در حال خراب کردن بود، یا مثلا جای پارک هیچ وقت گیر نمیاد تو واشنگتن دی سی. شما اگه ماشین داشته باشیم، ما مثلا از ویرجینیا میمدیم شب جمعه مثلا یه جای تفریحی بریم، یه ساعت دنبال جای پارک میگشتیم، آخرش هم یه جایی میذاشتیم که از این چیزایی که جریمه میکنن آخرش هم جریمه هم میکرد، چون پول انداختن توش هم خیلی سخت بود. دور از کردیت کارتت استفاده میکردی، معلوم نبود چه بلایی سرش بیاد. یه بار دیگه مثلا من از روی مجبوری روی یه دونه از اینا که مال ویلچره مثلا دیگه پارک کردم، خواستم برم یه جایی بیام، بعد نامه از دادگاه اومد $550 جریمه شده. یعنی نامه هم اومده بود تهران، یعنی از دادگاه برام نامه اومده بود توی شرکت فرستادن برام، مثلا $550 جریمه شده. و ولی خب جای پارک هم واقعا نبود، یعنی مثل خیلی بدتر از تهران بود از نظر جای پارک. حالا تهران مثلا روزای تفریح میشه بخاطر جای پارک پیدا کرد. بعد من اونجا یه همخونه‌ای داشتم، دان هم مخفف دانالد دیگه، این آمریکایی معمولا اسمشون رو مخفف میکنن، مثلا دان میگن برای دانالد، یا مثلا متیو میگن مت، یا مثلا استیفن میگن استیو، مثلا جنیفر آره جنیفر میگن جن. حالا یک خانمی هم بود رئیس ما بود اونجا، اسمش هم جنیفر بود، بعدش گفتیم جن من هم میترسه حتی جن من تا خب ناراحت هم میشه نوچه هم سمید که جنیفر واقعا مثل جن هم، یعنی از این خانم های خیلی مدیر بود اونجا، ولی خب از این هایی که مثلا واقعا خیلی مثل مرد بود دیگه، واقعا چیزی از زنانگیش نبود و خیلی ترسناک بود، خلیصه کار نداریم. ولی از دان پرسیدن چرا اینجا اینجوری مثلا این چیز چه، گفت ببین اینجا سیستم آمریکا اینجوریه که با پول و به جایی که خشونت بکنن با پول با قوانین خیلی سخت و جریمه های خیلی سخت نظم رو حفظ میکنن، یعنی در واقع جریمه هایی که خیلی زیاد نه بعد انقدر جریمه سنگینه که مثلا مردم مجبور میشن دیگه نظم رو رعایت کنن. شما فرض کن $400 برای یه دونه جای پارک، اون موقع میشد یه دونه آیفون بخری مثلا مقایسه بکنی با کشور خودمون، خیلی عدد زیادی بود. و راست هم گفت همه جا معمولا جریمه های خیلی سنگین میشد. من خودم حقوقم رو که میگرفتم یه عالمه باید به قول خودشون میگن بیل بدیم، بیل همین قبضایه. ببینید برای برق $80 میدادم، برای موبایل نزدیک $150 میدادم، برای تلویزیون باز همین حدود $70-$80 میدادم، برای گاز تلویزیونش کابلیه دیگه باید پول بدیم. بعد تازه گاهی وقتا اشتباه میکردم، مثلا توی تلویزیون توی کنترل یه بازی میکردم یه چیزی میذاشتم، بعد یه دفعه $40 میمونه تو قبض تلویزیون. گفتم چرا؟ گفت نه، گفت این ویدئویی که رفتی دیدی ویدیو آن دیمند بوده، مثلا باید برای این پول میدادی. مثلا من چه میدونستم، مثلا تو کنترل میزدم یه چیزی هم اونجا زده، اونا که آدم معمولا نمیکنه یس میدونم یه فیلم پخش میشد، مثلا $40 میمونه روی قبض. خیلی قوانین اینجوری دارن، تلویزیون حداقل تلویزیون خوب بخوای داشته باشی، چند تا شبکه بخوای داشته باشی $80 باید بده. یعنی نزدیک $300-$350 بیلای مختلف که میشه. بعد مرتب هم نامه میاد توی این صندوق پستی، نامه خیلی تو آمریکا مرسوم، نامه نگاری خیلی زیاد میشه، همه خونه ها صندوق پستی داره، مرتب نامه میاد. و از جای مختلف یه عالم کاغذ میاد، همه هم موظفی بری بخونی ببین چه خبر. بعضیش واقعا سر نمیشه، سر در نمیاری چیه، بعد مثلا میگفتن فلان چیز بده بعد جریمهش میمد. همه چی اوتوماتیک، چون تو کردیت کارت داری سریع حساب میشه میفته تو فرآیندهای مختلف و مثلا جریمه براتون میشه. یه موقع من قرص لیووتیروکسین مصرف میکردم مال کمکاری تیرویده، بعد اینو خب کشورهای مختلفی که میرفتن داروخانه میگفتن لیووتیروکسین بهم میدادن، مثلا تو دبی اینجوری بود، توی مثلا اروپا رفته بودم اینجوری بود، معمولا مشکلی پیش نمیاد. تو آمریکا که رفتم خب بسنم یادم رفت بود من رفتم داروخانه گفتم اصلا لبوتیروکس میدم تعجب کردم که نمیشه همینجوری باید پریسکریپشن داشته باشه من واقعا پریسکریپشن نمیستم چیه زدم توی دیکشنری هم نسخه اصلا نسخه باید داشته این نسخه گرفتن من واقعا یه داستان عریض طبیعی یعنی یه رمان میتونم بگم که چه اتفاقایی برای من افتاد تا بتونم یه نسخه بگم که چند تا قرص برام بدن ولی خود دکتر که نتونستم پیدا بکنم تلفن میزد یه جای مثلا گفت دکتر بعد شروع میکرد از این سوال کردن واقعا از همه چیز زندگی من سوال کرد یه فرم خیلی عریض و طبیعی بود حتی مثلا نمیدونم همسرت کی بوده همسر سابق داشتی یا نداشتی نه. یه عالمه سوال از من بود که من تعجب کردم این همه سوال چرا از من میپرسه بعد که این همه سوال از من پرسید گفتم حالا میگه بیاد برید دکتر دیگه بعد دیدم یه فرم عریض طبیعی پر کرد بعد گفتش خب بعدا ما بهتون خبر گفتم چی خبر میده گفت ما یه شرکت ریفرال کمپانی هستیم یعنی بررسی میکنیم اینا رو بعد به شما یه دکتر ریفر میکنه یعنی بهتون پیشنهاد میکنه که تا بیاد این ریفر بکنه به من دکتر منم قرص لیبوتیروکسین چند روز که نخورم لخت و چیز میشه نه آقا تمرد میشه خلاص دیگه رفتم این طرف اون طرف دیدم بیمارستان هست یه جا اورژانس بود رفتم از در اورژانس تو گفتم بالاخره اینجا یک بدادم میرسه دیگه رفتم باز اونجا همه چی هم فرایند داره یعنی اینجا این کارو بکن یا عالم فول پر کرد بعد رفتم یه جا دیگه بعد رفتم یه جا دیگه کاری نداره خلاصه آخرش یه پیرزن بود خانم خیلی مسنی بود قشنگ 90 سال سن داشت اومد دوره از من یه سوال جواب کرد چند روز قرص نخور اینجوری نگفت از کجا اومدی مسافرت نکنم دیگه نهایتا گفت من نهایت کاری که میتونم بکنم برای 5-6 روز 7-8 روز به تفش رو دونه قرص میدم تا بتونی تو بری دکتر پیدا بکنی بعدا مثلا بری از دکتر قرص تا بگی خلاصه همون 7-8 رو گرفتم و رفتم داروخانه اینا فکر کنم داد بهم توی پاکت یه چند تا لیبوتیروکسید چون داروخانه که نمیداد خیلی محکم بود گفت پریسکریپشن باید داشته باشه این چند تا قرص رو گرفتم و رفتم بعد نامه اومد از بیمارستان چون همه چی بر اساس آدرس خونه‌تون و کریدیت کارت همه چی رو می‌شناسه همه چی تحت نظره با نامه اومد نزدیک $600 هزینه که هزینه اورژانس یعنی تو رفتی تو امرجنسی هاسپیتال مثلا معاینه شد گفتم بابا من می‌خواستم یه دونه قرصمو بگیرم مثلا قصد مسئله اورژانس آره. رفتم اصلا سوال بکنم که اینجوریه بعد دیگه خیلی اعتراض کردم پول زیاده بود $600 دیگه بعد یه سری فرما اینا بعد از چند تا تلفن زدن اینا گفتن شرایطتو بنویس و حساب بانکیاتو بنویس چقدر توش پول داری کار چیه فلان یعنی برای هر کاری واقعا از جد و آبا دادن سوال میپرسن همه اونا رو که نوشتم دیگه بعد رفت و بعد یکی دو ما نامه اومد که خب اینو بخشیدیم بدن اون $600 امرجنسی رو ازم نگرفتن ولی این قرص خیلی داستان چیزی بود رفتم به یه مکافات یه دکتر پیدا کردم چرا اونجا دکتر مردم آمریکا دکتر عموما نمیرن باز ممکنه تعجب بکنید چون دکتر خیلی گرونه یعنی سرمو میخورن اینها یا میرن توی سوپرمارکت ها یه چیزایی هست بهش میگن out of counter یعنی بدون نسخه میدن مثلا قرص سرفه قرص نمیدونم یه سری چیزا ساده رو مثلا اونجوری میگن چون اگه بخوای دکتر بری حداقل $400-500 باید پول بدی اگه بیمه نداشته باشی اگه بیمه داشته باشی که یه پروسه باز تا بیای بیمت ساپورت کنه اینا باز خودش خیلی دنگ و فنگ داره عمدتا مردم دکتر نمیرن یا مثلا ایرانیایی که مثلا اونجا دندان پزشکی اصلا حرفشو نزن یعنی انقدر گرون میشه بالای چند هزار دلار $3,000-4,000 مثلا اگه بخوای دندون عصب کشی بکنه خیلی پولش میشه ایرانیا واقعا اونجا بلیت هواپیما میخرن میان تهران دندوناشون درست میپرشن وقت میمونن مهمونشون هم میدن برمیگرن اونجا براشون ارزون تر در میاد که مثلا دندان پزشکیشون معمولا آمریکایی میان توی ایران یعنی موضوع به قول خودشون هلت کیر سلامت خیلی یه معضل خیلی عجیبیه تو آمریکا میبینید که همه رئیس جمهورا که میان یکی از دعواهای بزرگشون سر هلت کیر مثلا اوباما اومد مثلا گفت بیمه ای داشته باشین که میگفتن اوباما هلت کیر بعد مثلا بعدی اومد برداشت خیلی همه دعوا سر این سیستم سلامتشون واقعا سیستم سلامتشون افتضاح خودشون هم قبول دارن و یه موچه چرا چون که خیلی خیلی گرونه یعنی مثلا من همون دکتر که رفتم فرصمو بگیرم یعنی از 3 نفر منو دیدم تا برسم به دکتر اول یه تکنسین کلی کار کرد بعد یکی دیگه یه خانم دکتری بود بعد دیگه رفتم پیش دکتر اصلی دکتر اصلی هم توی اتاق و یعنی مثلا مثل کلینیکای خودمون نبود که واقعا بشه رفت مثلا راحت با دکتر حرف بزنی پروسه خیلی طولانی داشت و برای همین مردم اکثرا دکتر نمیرن. یه چیزایی تو سوپرمارکت درست شده مثلا جدیدن به اسم وان مینت کلینیک، یعنی کلینیک یه دقیقه‌ای، که اونجا مثلا یه خانم منشی نشسته با کامپیوتر و اینا یه سری سوال ازت میپرسه و در واقع بهت مثلا اگه لازم باشه یه داروی میده. که مثلا من گردم که عفونت کرده و رفتم اون وان مینت کلینیک، از این چیزایی که تو کرونا هست میزنن تو گلوی آدم تو دماغ، از این چیزا میخواست بکنه تو گلوی آدم. خیلی سخت بود مثلا چند بار توی خلاصه به سختی اینا رو کرد تو گلوم و بعد چند روز بعد جوابش که خوب شده بودم جوابش اومد در خونه که نه مثلا ما عفونتی نریدیم و نیازی به دارو نداره اینا. اینه که این سیستم واقعا هلتکر یا سلامتشون خیلی سیستم عجیب غریبیه. این اشکالات هست، ولی خب مسئله ای که هست اینه که توی آمریکا رسانه ها میان این اشکالات رو خیلی تلطیف میکنن. یعنی مثلا همه هواپیمایی که تهش کنده شده و افتاده بود، خب مسئله مثلا فرض کنید تو ایران ما این اتفاق افتادن کودتا میشه، بعد همه بدگویی کردن دو ماه مثلا باعث حمله به دولت و حکومت و اینا میشه. اونجا نه، خیلی تلطیف میکردن این مسئله رو، جوکش میکردن و چیزای خنده‌دار میگفتن و اینها، و سعی میکنن که بار روانی روی جامعه نذاره. مثلا من همیشه میگم مثلا یه رسانه اگه درست بشه یه من توی آمریکایی و بیاد مثلا هر روز اشکالات توی آمریکا رو بگه، بالاخره یه کشور بزرگ اشکالات زیادی توی ایالت‌های مختلفش بیاد مثلا بگه که این اتفاق اینجا افتاد، این اتفاق اینجا افتاد و اینا رو بزرگش کنه، مردم هم رسانه اون کشور رو نبینن دیگه، همش این من توی آمریکایی رو ببینن، بعد از این مدت فکر میکنن که واقعا ما بدبخت‌ترین آدمای دنیا. از نظر روانی تاثیر میذاره دیگه، خود روانشناسی آمریکایی چیزا بهتر از هر کسی میدونه. از نظر روانی میگن آزمایش میکنن یه نفر رو، میان مثلا زندانی رو چشمشو میبندن دستاش بسته و بهش میگن که ما میخوایم مثلا مذاب آهن مذاب بذاریم رو دستت، میبرنش توی اتاق و همون سر صدا رو در میارن و جوری وانمود میکنن که واقعا میخوان آهن مذاب بذارن روی دستش، و بعد جلیز ویلیز صدای جلیز ویلیز آهن در میارن و این هم جیغ و داد میکنه، میان یه دونه یخ میزنن روی دستش و جالبه که داد و فریاد میزنه و درد میکشه و اینها، و بعدش جالبه اینه که جای اون یخ تاول میزنه، یعنی اینش هم باز جالبه. خود در واقع جسم انگار مثلا مهم نیست، شما خودتون استاد اثر فلسفی مهم نیست در بیرون چه اتفاقی بیفته، مهم اینه که آدم چجوری فکر کنه و باورش چی باشه. و وقتی که اینقدر رسانه ها حمله میکنن و باور عمومی اینجوری القا میکنن به همه که مثلا ما بدبخت‌ترین مردم دنیا هستیم و اگر هم نباشیم احساس بدبختی میکنیم و این وضعیتی میشه که الان توی کشور ما هست، اگر من به عنوان کسی که مثلا زندگی کردم اینجا اونجا، نه واقعا یه سری مزایا اونجا داره، یه سری مزایا اینجا داره، یه سری معایب اونجا داره، یه سری معایب اینجا داره، ولی مردم این باورشون اینجوری نیست. مثلا تو همون ویرجینیا که ما زندگی میکنم یه دفعه یه دیوانه پیدا شده، میرفت توی سوپرمارکت ها در شیر و اینها رو باز میکرد، سم میریخت توش میبست و خیلی میخوردم و سم مشکل پیدا میکرد یا افتون میبردم، و دیگه قانون تصویب شد که در اینا رو باید ببنده یه جور مهرمون باشه از این چیزایی که الان توی ایران هم هست. خب ولی مثلا اینو هیچ کس نمیفهمه، ولی مثلا توی کشور ما مثلا یه نفر یه جایی میره مثلا یه سطح ماسک میپاشه تو صورت یکی و همه دنیا خبردار میشن، کار رسانه‌ای روش میکنن و این باعث میشه که خیلی در واقع احساس کنیم با یه فاجعه‌ای رخ داده. مثلا این خیلی برای من پررنگه که از رسانه‌ای خیلی این روی مردم تأثیر داره. تو همون زمان کرونا من با یه دوستی حرف میزدم، خیلی احساس بدبختی و مثلا ما بدبختیم، چرا واکسن نداریم و چرا در واقع رسیدگی نمیشه و اینها. بعد بهش گفتم ببین از نظر چیزی که مشخص آمار رسمی هست توی دنیا و مشخص هست، الان آمریکا و انگلیس بیشتر کشته دادن و خسارت دیدن یا ما؟ و مثلا مشخص رو آمریکا انگلیس خیلی بیشتر خسارت دادن، ولی ما خودمون رو بدبخت‌ترین مردم دنیا میپنداشتیم. دلیلش همین حمله رسانه‌ای هست که رو سر مردم هست. هر اتفاقی بیفته، یه آتش سوزی بشه، یه جا نمیدونم سیل بیاد، یه جا زلزله بیاد، و همین سیلی که مثلا پارسال اومده بود، یه گروهی دارن با بچه‌ها صحبت می‌کردن، مثلا فرض کنیم به فرض محال یه تیم خیلی حرفه‌ای مثلا از سوئد سوئیس بیاد به بهترین نحو رسیدگی بکنه، همه آسیب دیدگان رسیدگی بکنن، هیچ مهم نیست بیرون چه اتفاقی بیفته، در فضای رسانه مردم همه شکایت‌ها و همه گله و در واقع اشکالاتی که وارد میکنن هست، و این مشکل واقعا یعنی بالای 70-80% مشکل واقعا تو رسانه است، چیزی نیست که ماهیت حقیقی داشته باشه و یه مشکلات حقیقی وجود داشته باشه. خب مشکلات آمریکا مشکلات خیلی زیاده، ولی مثلا بعد ماشین خیلی ارزون میشه خرید، با ماهی 299 دلار بهترین ماشین تویوتا رو میتونی بخری، ولی بعد باشی جا نمیتونی بری چون بنزین مثلا میزن 300 400 دلار هر بار باید باکتو پر کنی و بنزین ها باز مثلا پمپ بنزین هر پمپ بنزین یه قیمتی داره. بعد باز مثلا من اینو نمیدونستم، ماشینی که مسافرت میرفتن یه جا میرفتن میرفتن 400 500 دلار شد. بعد میدونم بعدا فهمیدم مثلا یه پمپ بنزین خصوصی هم مثلا نمیدونم کیفیت بنزینشون خیلی بهتر با قشنگ دو برابر بنزین مثلا 250 دلار مثلا میشه 500 دلار اونجا. شرکت های خصوصی اصلا شرکت های دولتی اصلا قیمت یکسان نداره، ولی معمولا بالای 200 دلار باک بنزین پر می‌کنی باید بنزین بره. همین اکثرا مسافرت با ماشین نمیرن، اگه بخوام برن مثلا یه بار بخوام به ماشین برن سعی میکنن این فامیل و اون دوست اینا جمع کنن 7 8 تا مثلا 5 6 تا بشن که مثلا با ماشین برن به صرف. معمولا با هواپیما میرن که در واقع بنزین اینجوری مصرف نکنن. اینه که این موضوع موضوع خیلی مهمه، موضوع رسانه‌ای که در واقع روی سر مردم ما هست و خلاصه صحبت هم اینه که اون بدبختی که به ما القا میکنن که ما اینقدر بدبخت هستیم واقعا اینجور نیست، درصد خیلی زیادش روانی هست و اون خوشبختی هم که تو ذهن مردم از زندگی اون طرف تصویر کردن براشون واقعا این هم اصلا چیز واقعی نیست و خیلی بزرگ نمایی شده. یعنی هزار برابر اینو بزرگ کردن، هزار برابر اون بدبختی های ما هم در واقع بزرگ کردن و دارن. من فکر کنم که براست ترواهی هم هست، یعنی قشنگ ترواهی شده، خودمون هم توی این بازی افتادیم. یعنی اگه دقت کنه خودمون هم هر جا میریم اشکالات و مشکلاتی که هست و مثلا میگیم و بزرگش میکنیم ها. اگه مثلا یه اتفاق خوب افتاده باشه معمولا اون تو مهمونی و تو جمعمون نمیگیم. مثلا ما بچه سومون که به دنیا آمد این قانونی بود که سفر مثلا ماشین ثبت نام میکرد ایران خود رو، مثلا وقتی ثبت نام کردیم چون مثلا 400 تومن اینجور 450 تومن هزینه این شد، قراردادمون هم اینجوری بود که وقتی که ماشین رو میدن به قیمت روز باید حساب کنن. وقتی که ماشین رو دادن مثلا ماشین 1 میلیارد بود دیگه گرون شده بود، ما همشون گفتن نه نمیدن، مثلا دیگه زیرش میزنن چون قراردادم برای این اساسی که باید به قیمت روز بدن. ولی خب اتفاقی رفتیم همون 450 دلاره هم با همون قیمت ماشین رو دادم و مثلا خیلی احساس رضایت داشتن که همچی کاری کرد. مثلا این اتفاق خوبه رو هیچ کی نمیره هیچ جا بگه که مثلا یه همچی چیزی هست. معمولا
من دون میلیون من دون
بعد
ایران
نه 450 میلیون ما، ولی ماشین به نزدیک 950 میلیون یه دلار شده بود، یعنی میتونست ایران خود اون پول از ما بگیره ولی نگرفت. حالا یه چیز مثبت هم اگه باشه ما نمیریم این طرف اون طرف بگیم
اینه اینجوری نگاه میکنم یه روزی که من پول میردم مثلا 450 میلیون 350 میلیون
بوده بله قسمت منفیش رو ببینم. یا مثلا من پسرم همین پارسال توی قوم تو همین فدک بستنی پرایدی زد پاش شکست، دوتا دستخونش شکست و اصلا با هاویل بود دیگه. بعد به آمبولانس اومد، ما هم تو اون شرایط رفتیم بیمارستان همینجا کجاست توی آخر آذر توی بعد نکوی اونجا رفتیم و خیلی هم تحقیق میکردم مثلا کجا بریم اینا. بعد گفتن نه این دکترش هم دکتر خوبیه بود عمل کرد و اینا. من واقعا میخواستم بیمارستان دیگه برم، بالای 100 میلیون 200 میلیون هزینه‌اش میشد، یک ریال از ما پول نگرفتن. من خیلی تعجب کردم، گفتن که مثلا یه قانون هست که چون تصادف بوده و مثلا آمبولانس بود و اینا یه 200 هزار تومان برای من به عنوان همراه که مثلا اون شب مونده بودم گرفت. خیلی هم من میترسیدم، گفتم نکنه حالا بیمارستان بوده بعد به شما، حالا عنایت الهی بود خدا شد خوبم شده در واقع بچه‌م دوباره راه افتاده. اینها مثلا این یه نقطه مثبت اگه باشه ما نمیدونیم مثلا بگیم این طرف اون طرف، ولی خدا نکنه یه چیز منفی باشه خودمون هم توی این بازی افتادیم. یه عالمه هم جوک درست کردم برای شما بله. و این مسئله اینجوری میشه که در واقع از نظر روانی خیلی احساس میکنن همه ما بدبختیم و بدبختی از همه مردم دنیا، درسته که واقعیتش اینجوری نیست. حالا اینو باید حرف بزنیم. من اینجا گفتم که مثلا شما این داستانا تو ذهنتون باشه، گرچه حالا باورم نمیکنه، یعنی اینقدر این فضا سنگینه.
مثلا
آخون بگه بله، حالا آخون بگه که هیچی. من توی یه جلسه فامیلی داریم توی اصفهان میرم، کلی مقاومت میکنن. بعد خب چون دیگه ولی منو میشناسن که من مال نظام نیستم و روزوی هم نیستم و اطلاعاتی هم نیستم، میدونن از بچگی باشون باید بگه، کم کم حرفا باور کردن. ولی به نظر من تو حرف زدن تو گفتگو باید بشینیم با جوانامو حرف بزنیم این طرف اون طرف و این چیزا گفته بشه و بفهمن که این بار این بدبختی که شما دارید درصد خیلی زیادش روانیه. یا مثلا فکر میکنن این کشورهای اطراف ما خیلی مثلا حالا بعضیشون خوبه، من خب مثلا تو دبی هم زندگی کردم، واقعا یه چیزایی از اونجا بخوام تعریف کنم مطمئنم هر کدوم از ما بره شیش ماه اونجا زندگی کنه حاضر نیست اونجا زندگی کنه، اونجا دیگه افتضاحی مسائل خیلی عمیق وحشتناکی داره که اینجوری نیست. ولی مثلا مردم فکر میکنن نه، حالا میرن دو تا ساختمان خیلی قشنگ میبینن، خب جذابیت داره. خود منم اول بار که مسافرت رفتم دبی بعد که برگشتم تهران انگار مثلا اسبابازی این ساختمان‌های تهران در مقایسه اون برجای تو خیابان شیخ زاید و اینا، بله اون جذابیت ها هست ولی پشت اون جذابیت ها نمیدونی چه مشکلاتی و چه اشکالاتی هست که خودش اضافه داستان میتلبه. بنابراین اینا چیزایی که به نظر من باید گفتگو بشه با جوان ها و این بار روانی کم بشه و بدونی که در واقع اون احساس بدبختی که ما داریم واقعا 70-80 درصدش بار روانی که رسانه گذاشته و رسانه هم با طراحی بوده و دیزاین کرده طراحی کرده که اینجوری بکنیم که در واقع مردم احساس بدبختی داشته باشن و بعد نتونن در واقع نارضایتی به وجود بیاره چه. حالا این وقتتون هم گرفتم این داستان رو که در واقع براتون
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تومان دیو زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.